کار موج اف ام ردیف 107 ممیز 15 مگاهرتز.
از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب ایران زمین، بر دانش سیمرغان اندیشه استوار است. ایران باران.
به نام پروردگار ایران زمین، درود.
که دل را به نامش خرد داد را خداوند بهرام و ناهید و
ایران بانان.
این برنامه
رقم مستمری های بی مورد و بی مأخذ سر به آسمان می زند. بسیاری از شاهزادگان و عمل اکری دربار بی اینکه مصدر امری باشند مواجب می گیرند. یک سره به حکم ما قطع کنید.
این امر یک بدعت است قربان.
سنت اگر به این معناست که عقب عقب برویم تا کی به چاه بیفتیم، بس بدعت دست کم حکم فانوس را دارد که پیش پا را روشن می کند. این همه ممالک دنیا روز به روز عز و جاه و مرتبه و مقام پیدا کردند، از بابت همین سنت شکنی است؟
رای رای مبارک است، اما یک درب خانی خالی از سکنه موجب ترسل مقام سلطنت است.
خیر، اگر به رای ماست یک درب خانه مملو از هزار جور آدم بیکار و جاهل مخل بزرگی و شأن مقام سلطنت است. ما که به ضیافت نیامده ایم.
میرزا محمد تقی خان مشهور به امیر کبیر از مصلحان بزرگ تاریخ ایران بود که در دوره صدارت خود خوش درخشید و گام‌های جدی برای نوسازی و روزآمد کردن کشور برداشت. اما عمر دولتش دیری نپایید و چند سالی بیشتر طول نکشید تا اینکه با قتل او تلاش برای انجام اصلاحات در درون نظام به شکست انجامید. در زمان سلطنت ناصرالدین شاه، محصلان اعزامی به اروپا به ایران بازگشته بودند. مطبوعات در ایران گسترش زیادی یافته بود، روشنفکران تحصیل کرده ایرانی به اندیشه های اروپایان آشنا بودند و شاهدان توسعه یافتگی کشورهای اروپایی بودند. نفوذ و حضور بیشتر غربیان در سیاست های داخلی و خارجی ایران به صورت دغدغه فکری این اندیشمندان و روشنفکران دلسوز ایرانی در آمده بود. دغدغه هایی که آنها را به فکر اصلاح در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی در ایران واداشت. اگر بخواهیم علل عقب ماندگی و توسعه نیافتگی ایران در دوره سلطنت قاجار به خصوص در زمان سلطنت ناصرالدین شاه را مورد توجه قرار دهیم، باید به همه موضوعات و زمینه‌های موجود در آن زمان توجه کنیم. از صده 19 جریان فکری و سیاسی نوینی با عنوان اصلاح طلبی پدید آمد که دگرگونی جامعه عقب مانده و سنت زده ایران را از طریق انجام اصلاحات در زمینه‌های گوناگون حیات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، پیگیری و تبلیغ می‌کرد. یکی از افراد شاخص این جریان میرزا محمد تقی‌خان فراهانی، مشهور به امیر کبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه بود که در دوره صدارت کوتاه خود منشأ خدمات ارزنده‌ای شد و به گونه‌ای باید گفت که یکی از خوشبختی‌های ناصرالدین شاه در آغاز سلطنت وجود همین امیر بود که در میان محیط آشفته و تشنج سیاسی و فتنه‌ها، قیام‌ها و شورش‌های گوناگون به قوه تدبیر و عزم راسخ و اراده آهنین خود در تحکیم اساس سلطنت شاه کوشید.
آنها شاه را از بروز یک خطر پرهیز می‌دهند، اما خودشان موجب بروز هزار قسم خطر و فساد هستند. شاه و تخت و امر که برای اندرونی نیست، پس 18 کرور رعیت ایران به چه کسی التجا ببرند؟ گرچه ها کمین کردند تا هر روز ماری از آستین بیرون بیاورند. مردمی که گرسنه و لخت صبح تا شام آرزوی مرگ مفاجا دارند، هر روز یکی به فریب و خود آنها را به خود میخواند، آنها را به راهی میچشاند، به آنها وعده و وعید سلطنت و فتح کره ارض میدهد. آن وقت دو تا زن که معلوم نیست از کجا تعلیم میگیرند، کجا خیرخواه و ماجونی هستند، چطور جسارت پیدا کردند که شاه و مملکت را ملک تلق خود بدانند، از عجایب است.
خسرو معتضد، مورخ.
امیر کبیر یک مرد بزرگی بود، مرد بزرگی بود که منابعی هم که کسایی که بخوان مراجعه کنن، اولین کتاب عرض شود لیدی شیل، خانم شیل همسر وزیر مختار انگلستان در ایران کلونل شیله، برای که معمولا انگلیسی‌ها تو ایران نظامی می‌ذاشتن. بیشتر این کسانی که در ایران وزیر مختار می‌شدن یا نظامی بودن یا پزشک بودن. چرا پزشک بودن؟ چون شاهان قاجار اغلب مریض بودن. چون مریض بودن اول پزشک میومد، بعد این پزشک چون به اوضاع ایران آشنا میشد، مثل مکینایل یکی از کسانی یا دکتر کمبل، همه دکترن، بعد اینا میشن وزیر مختار. توجه میکنین؟ بنابراین خانم شیل اولین منبع ماست. دومین منبع روزنامه وقایع اتفاقی است که امیر کبیر تأسیسش کرد. اطلاعات، کارایی که قرار بود انجام بشه در اون روزنامه، خودش هم سرمقاله مینوشت. آدم خیلی جالبی، یعنی واقعا این آدم به نظر من، الان دیدم تو شهرستان ها اغلب مجسمش هست، ولی در مرکز تهران یه مجسمه از این باید بذارم، برای اینکه حالا براتون میگم چه کارایی کرده. اسمش محمد تقی بود، زادگاهش هزاوه، از محال فراهانه. فراهان و تفرش و کبرو عرض شود که آشتیان، اینجا مثل دانشکده ایتون بود. در انگلستان شما میخواین وارد دولت بشین، باید حتما دانشکده ایتون رو ببینید، مدرسه هارای و ایتون. اینجا سرزمینی بوده که مثل منشیا، علی ترسل، مصطفیا در اونجا تربیت میشدن. پدرش مشتی قربان بوده، کبلایی قربان یا کربلایی قربان بوده که بعد حاجی هم شده، و این اول آشپز خانواده ابوالقاسم قائم مقام بوده و پدرش میرزا عیسی قائم مقام. اون دوتا هم دست کمی از این نداشتن ها. یعنی شما خارجی ها همش تعریف میکنن. منابعی که خواستم بگم یادم رفت، دکتر فریدون آدمیت، خدا بیامرز، استاد من بود، دوست من بود، خیلی مرد بزرگی بود. ایشون در لندن حدود 7-8 سال مأمور بود، دیپلمات بود، تمام اسناد بریتانیا رو خونده. امیر کبیر و ایران فکر کنم چاپ 16مش در اومده. دیگه مرحوم عباس اقبال آشتیانی، اونم مرد بزرگ، من اونو درک نکردم، 1333 فوت کرد، ولی استاد فکری منه، یعنی کتاباشو میخونم میگم چه عجب آدم جالبی بوده. دیگه مرحوم حسین مکی، که حسین مکی البته مورخ بود، توجه میکنید، کلاسیک نبود، ولی تمام مسائل درباره امیر کبیر رو جمع‌آوری کرد. و بعد یک کتابی است به نام نوادر الامیر، در زمان خودش نوشته شده، کارای انقدر کاراش جالب بود مردم روش قصه میساختن. خب این پدرش پس کربلایی یا حاجی قربان بوده، آشپز عرشوت که خانواده قائم مقام بوده. چون تو نامه‌های قائم مقام هست نوشته به کربلای قربان بگید امشب ما مهمان داریم، پلو عالی درست کنه. بعد این کم کم مباشر شد، پیشکار شد، اومد بالاتر. هزاوه یه محله‌ای در هزاوه است، الان اونم محله تقی‌خانی، این خانواده در اونجا بودن. عرشوت که مادرش فاطمه سلطان خانوم بوده، دختر استاد شاه محمد اسم مادرش بوده. تاریخ تولدش 1222 هجری قمریه، میشه 1804 میلادی. عرض شد حضور اولتون که این آدم از اول اهل دیوان بود. اهل دیوان یعنی کارمند دولت، کارمند دولت بود و در دستگاه بزرگ شد. معمولا اون موقع این استانهای عراق، یعنی استان عراق بهش بودن عراق، دهات این در اینجا بود به نام آشتیان، تفرش، فراهان، کزاز، اینا همه دانشمند از اینا در می اومد. اینا می اومدن در تهران، مثلا یکی از اینا می اومد، بعد سایرین رو دعوت میکرد. انشای خوبی داشتن، خط خوبی داشتن، دانش خوبی داشتن. هر شود که بس در 1222 هجری قمری میشه زمان فتلیشا و معاصر 1804 میلادی میشه متولد شده. هر شود که خدمت دیوانی میکرد، یک مسئله درش خیلی اثر گذاشت، مأموریت سن پترزبورگ. ببینید رفتن خارج، دنیای دیگر رو دیدن، من به همه سیاستمداران توصیه میکنم جهان رو برن ببینن. ایشون وقتی میره خارج، چرا میره خارج؟ گریبایدوف رو در ایران میکشن. سفیر روسیه بود، آدم بدی بوده، جوان 27 ساله بوده، چون زنهای گرجی و ارمنی کشوراشون از ما جدا شد و سرزمینایی که استانهای ایران بود، قرار بود این زنها رو پس بفرستن. این میفرسته خونه مردم، حالا خانومی که بچه دار شده، نوه دار شده، داماد دار شده، عروس دار شده، خانوم بالا روسیه، میگه آقا من کسی رو تو روسیه ندارم، اسم اینام عوض میشه، مثلا اسمش مارتا بود شد خدیجه، میگفت نه تو باید بلندشی بری روسیه. مردم قیام کردن، ریختن و اینو کشتن. چون شام در مقابل این یه قانونی بود که اتباع گرجی و ارمنی که در ایرانن، اینا میتونن در صورت میل خودشون، این آقای گریبایدوف آدم عوضی بود، مردم اینو میریزن قتل عام میکنن. یه جایی به نام باغ ایلخانی جنوب تهران بوده. بنابراین یه سفارتی از ایران میره، ایشون منشیه جوانه، میرزا طی‌خان، اونجا که میره اصلا فکرش عوض میشه، میبینه در اینجا تقاعد هست، یعنی بازنشستگی، در اینجا مثلا مدارس مختلف هست، در اینجا آموزش هست، در اینجا اپرا هستش، در اینجا کلیسا هستش، در اینجا میدان اسب‌دوانی هست، کشتی بخار اختراع شده بود، همین دوش اثر میذاره. قانون میفهمه که قانون نظامی چیه، ارتش چیه، دانشکده افسری چیه. بنابراین عرض شود میرزا طی‌خان کنفرانس ارزنت روم هم شرکت میکنه. ما با دولت عثمانی مشکلاتی داشتیم، سر خرمشهر، سر مرزهای عرب، همین اروندرود، ما مشکل داشتیم با ایران. این دو سال در ارزنت روم بود، سفرهای روس و انگلیس هم به عنوان حکم بودن، عوض شد. میدونی آدم وقتی میشه دیپلمات باید بره دنیا رو ببینه، با مردم دنیا صحبت کنه.
آقا شاه را پر کرده، اصلا به خود نیست، مایل به شنیدن یک حرف خلاف رأی امیر نیست.
باید زهر چشمی ببیند،
باید رویای شاه را در هم شکست.
شاه تا چیزی به چشم نبیند به خود نمی آید.
لازم نیست مستقیم به شاه مطلب گفت، با یک بلوا و یک قائله هم شاه بیدار می شود، هم امیر حساب کار خود را می کند.
ما نوکریم، هشتمان گروه نو است، مگر امیر کرمی بفرمایند تا از این خفت و خاری نجات پیدا کنیم.
سرت را بالا بگیر، بدان که نوکر روس نیستی، نوکر ایران هستی. از این مذاکرات هم با احدی صحبت نکن.
امیر در حدود سنین 30 یا 33 سالگی مراحل اولیه خدمات اداری در دستگاه عباس میرزا ولیعهد را طی کرد و از لحاظ هوش خارق‌العاده، فراست و قوه درک مورد توجه خاص و محرم و دوست صمیمی میرزا ابوالقاسم قائم مقام واقع شد و به دستور او بود که زیر دست میرزا محمد خان زنگنه در نظام به عنوان لشکرنویسی مشغول کار شد و سپس به مقام منشیگری نظام ارتقا یافت و در این منصب بود که به علت آشنایی با آداب معاشرت با بیگانگان و حسن سلوک با ماموران خارجی جزو هیئت اعزامی به روسیه در زمان فتلی شاه به آن کشور سفر کرد. بنابراین نخستین تجربه سیاسی امیر کبیر همراهی با خسرو میرزا فرزند عباس میرزای قاجار و گروه همراه او در سفر به روسیه تزاری بود. دوره‌ای که امیر الگوی نوسازی خود را از جامعه روسیه به دست آورده بود که با ترجیح منافع جمعی بر منافع شخصی در مدتی اندک مدار و مسیر تاریخ روسیه را تغییر داده بود. امیر نیز می‌خواست بر پایه این الگو در مسیر تأسیس تمدن جدید گام بردارد. به همین دلیل هم با آغاز سلطنت ناصرالدین شاه به صدر اعظمی رسید و دست به اصلاحات در حوزه‌های مختلف زد. از جمله اصلاحاتی که به دست او صورت گرفت، می‌توان به برانداختن نفوذ درباریان، قطع مستمری‌های فوق‌العاده که بدون سبب به اشخاص داده می‌شد، تمرکز امور اداری و مالیات‌ها و درآمدهای دولت، تنظیم بودجه که تا آن زمان در ایران سابقه نداشت و ایجاد تعادل میان درآمد و هزینه دولت اشاره کرد. علاوه بر این، امیر اصلاحاتی را در راستای تشکیل سپاه منظم، از میان بردن ملوک و طوایفی و رؤسای ایلات و نیز بست معارف به طریق اقتباس از اروپاییان انجام داد.
اگر نیت یک ساله دارید گندم بکارید و اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. این کلمه ها و جمله ها را کسی نگفته جز میرزا تقی‌خان فراهانی، امیر نظام، اولین صدر اعظم ناصرالدین شاه. او کسی نیست جز امیر کبیر، پایه‌گذار اولین مدرسه آموزش عالی امروزی در ایران، سردر دارالفنون رو به شرق ناصر خسرو دارد و گویی هنوز نگران چیزی است. چشم به راه امیر نظام است، او که سنگ بنای ساختمان را گذاشت و در افتتاحیه نیامد، در جشن فارغ التحصیلی اولین دانشجویان نیامد، در جشنهای بسیاری که در آنجا گرفتند نیامد. امیر دیگر به تهرانی که ساخت نیز نیامد. وقتی میرزا تقی‌خان در مستر کار بود و همه کاره دولت قاجار، در اوایل 1266 هجری قمری دستور ساخت دارالفنون را در زمینی از املاک شمال شرق ارگ تهران صادر نمود، جایی که میدان مشق سربازان بود، به نقش و طرح میرزا رضای مهندس تبریزی و اجرای محمد تقی معمارباشی به هیئت اولین دانشگاه ایران درآمد. میرزارضای مهندس ساختمان دارالفنون را با 40 اتاق مربع شکل به طول کمی بیش از 4 متر در 2 طبقه بر اساس سربازخانه دلیچ انگلستان طراحی کرد. او خود از اولین هایی است که دانشگاه دیده بود، نه در ایران که در انگلستان به خرج و به توصیه عباس میرزای نایب السلطنه و در آنجا در امور ساختن قلعه، استحکامات و سربازخانه آموزش دیده بود. مدرسه دارالفنون دو روز بعد از تبعید امیرکبیر در یک شنبه روزی پنجم از ماه ربیع الاول از سال 1268 هجری قمری با بنای ناقص و 30 شاگرد و 7 معلم اتریشی آغاز کارش را با حضور ناصرالدین شاه قاجار و امرای کشوری و لشکری به جشن و شادی نشست. اولین مدیر مدرسه دارالفنون میرزا محمد علی خان شیرازی وزیر امور خارجه بوده است. اعتزاد السلطنه عموی ناصرالدین شاه مشهورترین رئیس دارالفنون و رضا خان هدایت مخبر دوله نیز مشهورترین ناظم دارالفنون بودند. تنگ نظری و خشک مغزی آفت همیشه پیشرفت بوده است و مانع زندگی نو. میرزا آقاخان نوری بعد از امیرکبیر تلاش بسیاری کرد تا دارالفنون افتتاح نشود و بسیاری از شاهزاده‌های قاجاریه نیز او را همراهی نمودند، ولی علی‌رغم همه کارشکنی‌ها ناصرالدین شاه دارالفنون را افتتاح کرد و از ادامه کارش حمایت نمود.
امیر کبیر دیوانخانه عدالت را که از پیش وجود داشت توسعه داد و بر قدرت آن افزود. رئیس این دیوانخانه را وکیل دیوانخانه می نامیدند. امیر میرزا محمد خان پسر محمد رضا خان فراهانی را به وکالت آن گمارد. دعاوی ابتدا باید به دیوانخانه عدالت ارجاع می شدند و دیوانخانه در صورت تشخیص شرعی بودن شکایت آن را به محکمه شرع ارجاع می داد. در اصلاحات جدید دیوانخانه حکم محکمه شرع در صورت تایید دیوانخانه عدالت قطعی محسوب می شد. بدین ترتیب تا اینجا امیر هم وضعیت آشفته احکام شهر را سر و سامانی داده بود و هم محکمه عدالت را که در حقیقت بخشی از سازمان دولت محسوب می شد برای ایجاد نظم سازمان داده بود. امیر توانست با این الگو هر دو سازمان قضایی را به هم نزدیک کند و تسلط دولت را بر آن افزایش دهد. البته این کار مخالفانی نیز در پی داشت، مخالفانی دارای موقعیت سیاسی و قضایی که این شیوه جدید از نقش سیاسی و قضایی آنها می‌کاست. تا اینجا دیوانخانه عدالت توانسته بود دوباره شکل گیرد، اما امیر با تغییراتی محتوای آن را نیز کامل‌تر کرد. دیوانخانه عدالت علاوه بر بررسی دعاوی جزایی و عرفی مردم به مشکلات میان دولت و افراد نیز رسیدگی می کرد. امکان این گونه شکایت ها قبلا هم وجود داشت، اما به دلیل عدم برخورد مناسب عموماً انجام نمی گرفت یا در صورت انجام منتهی به نتیجه نمی شد.
میرزا هاشم، شما تهران را قتلگاه می دانید.
من از آن چه در خاموشی امیر قوقا می کند می ترسم.
دیگر نراه پیش مانده نراه پس، تا مقدرات چه باشد. ما خیالاتی داریم، عمر می خواهم، داغ به دل داریم. می رویم تهران، شاید وصایای میرزای بزرگ و میرزا ابوالقاسم را عمل کرد.
کار از کار گذشته، تهدید دیگر تنها شمال و جنوب نیست، ایران از داخل سرکشی می کند.
اینها همه از عوارض همان عهدنامه ترکمانچای است. می رویم. تهران مرگ ماست و حیات ایران.
امیر با جدیت به اطلاع رسانی مناسب پرداخت، از روزنامه وقایع الاتفاقیه استفاده کرد و برخی دعاوی میان مردم و دولت را در آن روزنامه درج کرد و با اعلام ظلم و تعدی صاحب منصبان دولتی این اطمینان را به جامعه برگرداند که شیوه رسیدگی با شکایت‌ها متفاوت از قبل شده است. امیر کبیر برای اصلاح وضع نظامی ایران از هیچ کوششی فروگذار نکرد و حتی برای اصلاح سپاه ایران منصب امیر نظامی را که در واقع رسیدگی به امور جنگ بود خود بر عهده گرفت و در حوزه نظامی دست به اصلاح هیئت فرماندهی و تربیت صاحب منصب، استخدام خبرگان نظامی اروپایی، تأسیس شعبه علوم نظامی دارالفنون تحت نظر افسر ارتشی پرداخت. او همچنین در سازمان لشکری تجدید نظر کرد، تشکیلات نظامی دائمی برپا کرد و هنگهای ثابت برای ایلات برقرار نمود. در کنار همه این اقدامات، او صاحب منصبانی را به منظور آموزش دادن تعلیمات جدید به ایلات ارسال داشت. امیر دو فوج جداگانه از عنصر اقلیت مسیحی ارومیه، سلماس و جلفای اصفهان را برای اولین بار تشکیل داد. او رسم بخشیدن مناصب بیشغل در سازمان نظامی را برانداخت و اقدام به ثبت سازمان لشکری در دفتر مخصوص و تعیین دقیق تعداد مقام‌های نظامی کرد. امیر کبیر بود که کارخانه‌های اسلحه سازی در تهران و برخی از ایالات را بنا کرد و اعطای ترفیعات به صاحب منصبان را تنها بر مبنای شایستگی و لیاقت آنان استوار کرد.
این طور که امیر حرکت می‌کند، همه ما را به خاکستر سیاه می‌نشاند. دفعه خارجه هم او را نمی‌خواهد.
من تشییزی برای حرف‌های شما ارزش قائل نیستم. یک مو از سر او کم بشود تهران را آتش میزنم. همین.
مگر خود ما چه کم داریم؟ مگر این مردم بدون فستونی و ماهود زندگی نداشتند؟ مگر تا حالا لخت و عور در کوچه و بازار میگشتند؟ کافیست این رویه ما را به خود بیاورد. یک قدری به همین صناعت مختصری که داریم رسیدگی کنیم. خواهیم دید سودی که از رهگذر بیع و شرا با خارجه حاصل میشد از همین مردم به دست می آید. ایران هم ایران می شود. می توانیم دوباره سرمان را بالا بگیریم و به اهل عالم فخر کنیم.
می ترسم قاجار با شما همدلی نکنم. مگر میرزا ابوالقاسم فکر و ذکرش نبود تهران بیاید. می گفت پا به تهران برسد می دانم چه کنم. چه کرد؟ هرچه خاک اوستون رو شما باشد. من که می ترسم.
زنها که مدام از ترس حرف میزنند. آن یکی در خانه، شما هم اینجا.
میدانم قاجار یک جو غیرت ندارد.
کشاکش که امروز و فردا فیصله پیدا نمی کند. یک روزی معلوم می شود که ما به خطا نمی رفتیم. بگذار این جسم عنصری فنا بشود. ما را از جای دیگر صلا دادند. به ولای همان سفیر روح افزاست که حرکت می کند.
امیر دفتر خود را بسته، نه هم در تهران بلکه در تبریز.
تبریز هم نه، قریه ترکمانچای.
خسرو معتضد، مورخ.
میرزا طی‌خان، روسیه که رفت خیلی چیز داره به چشم دید. توجه میکنید امپراتور نیکلای اول پادشاه روسیه بود، یه دلش شورش کردن، شورش کردن، افسرها بودن، به اینا میگفتن دکاپریستا، یعنی در ماه دسامبر، دکاپ به زبان روسی یعنی دسامبر. بعد اینا رو بخشید، بهش رفتن گفت آقا چرا اینا رو بخشیدی؟ گفت مادرشون اومد گریه کرد، اشکش رو دست من افتاد. ببینید چقدر قشنگه، گفت یکی از اینا که اومد گریه کرد، اینا محکوم به اعدام بودن، اشک